أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطاهرين. عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ ما مسلمانان رو به همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. میباید کاری بکنیم که این عید به معنای واقعی در همه خانه ها و اماکن ما بزرگ داشته شود و معنای واقعی خودش رو پیدا کند. بخشی از اموری رو که ما در عید نوروز انجام میدیم اون هم در جای خودش بسیار نیکوست، ولی لااقل نباید در ذهن و ضمیر فرزندان ما، عزیزان ما، این عید جایگاهی کمتر از اعیاد طبیعی داشته باشد و یا اعیاد ملی. در واقع بهایی که ما به این عید میدیم بها به دینداری است. عیدی که دوتا عیدی که در دین ما عید اول شمارده شده، یکیش عید قربان است و دیگری عید فطر. در همه کشورهای اسلامی این عید به معنای واقعی عید است، یعنی چند روز تعطیل دادن و تعطیل اصلیشون در این روزها برقرار میشه، یک روز هم نیست، حداقل سه روز تو غالب کشورهای اسلامی، و همه لباس نوعشون، هدیهشون، عیدیشون در اینجا داده میشه. حالا ما میتوانیم بخشی از آداب دینیمون رو موکول بکنیم، منتقل بکنیم به همچه عیدی. حالا نکات دیگری هم هست، من انشاءالله اگر لابلای سوالات در مورد عید فطر و امثال هم توضیحاتی خواهم داد. اونتا چون وقت هم کمی دیر شده، یک راست بریم سر اصل مطلب که از مباحثمون عقب نیفتیم. بحث ما این جلسه 17 قرآن و انسان معاصر است و 5 جلسه که ما توفیق پیدا کردیم در ماه مبارک رمضان درباره مسئله خاص خدا و انسان بحث کنیم. ما یک مدل زبانشناختی رو در اینجا پیش گرفتیم که قرآن رو از این زاویه مورد بحث قرار بدهیم. 4 رابطه رو بین خدا و انسان بررسی کردیم، یعنی بحثش رو آغاز کردیم. رابطه اول رابطه وجودی بود، رابطه خالق و مخلوق بین خدا و انسان، این رو بحثش گذشت. رابطه دوم رابطه تبلیغی یا ارتباطی است که الان درش هستیم، در لابلاش هستیم. رابطه سوم رابطه پروردگار و بنده است، رابطه مولا و عبد است که مشکلاتی دارد، انشاءالله بهش خواهیم رسید. رابطه چهارم رابطه اخلاقی است، اون هم به امید خدا به اون خواهیم پرداخت. توصیه‌ای که دوستان داشتن این که ما با تأنی بیشتری پیش بریم تا امکان هر دو مطالب بیشتر باشه، لذا من هم با آهستگی و تدریج بیشتری مباحث رو مطرح میکنم. ما در رابطه دوم هستیم، رابطه ارتباطی و تبلیغی. گفتیم این رابطه دو گونه میتواند باشد، یا رابطه غیر زبانی یا رابطه زبانی. رابطه غیر زبانی رو اهم از رابطه خدا با انسان یا رابطه انسان با خدا بررسی کردیم. وارد بحث رابطه زبانی شدیم. در رابطه زبانی الان رابطه خدا و انسان هستیم و به امید خدا در جلسات بعد به رابطه انسان و خدا هم خواهیم رسید. چون این رابطه فوق‌العاده مهم است، جلسات بیشتری بهش اختصاص می‌یابد. قسمت اولش جلسه پیش گذشت که ما مقدمات رو درباره بحث وحی مطرح کردیم. گفتیم رابطه زبانی انسان و خدا تنزیلی است، فرود آمدنی است، از جانب خدا کلماتی بر یک انسان خاص و نه هر انسانی نازل می شود، برخلاف رابطه غیر زبانی که گیرندش همه ما بودیم، آیات برای همه ما بود نه فقط برای شخص پیغمبر. این رابطه زبانی ارتباط خدا با یک انسان برگزیده برقرار می شود و آنچه به او می رسد نامش وحی است. بحث امشب من در بعد از مقدمه که جلسه پیش گذشت و حاصلش این بود که ما یک گوینده داریم، یک شنونده داریم، یک فرستنده داریم، یک گیرنده داریم. فرستنده اینجا خداوند است، گیرنده پیامبر است. بعدم خواهیم دید که این رابطه زبانی منحصر به همین دو نفر هم نمی شود. دو عامل دیگر هم وارد این ارتباط خواهند شد. یکیش ملک فرشته، مثلا حضرت جبرئیل، و چهارمیش هم اون کسانی است که قرار است این پیام به اونها برسد، یعنی ما مردم غیر پیامبر. این رو، این دو عامل رو جلسه دیگه بهش خواهیم پرداخت. بحث امشب من یک مسئله بیشتر نیست، منتها چون آیات متعددی درباره این در قرآن آمده و برخی ابهامات است که میباید رفع بکنیم، همه بحث من حول این مسئله قرار میگیرد. مسئله امشب ما نسبت پیامبری با شاعری و کاهنی است. پیامبر، رسول، چه تفاوتی با شاعر و کاهن دارد؟ ممکن است مسئله خیلی مسئله پیش پا افتاده هم به نظر برسد، ولی وقتی مراجعه میکنیم به قرآن میبینیم که چندین جا به این مسئله پرداخته و همه عنایتش هم این است ما بگوید پیغمبر اگرچه متجع با شما سخن میگوید، زیبا سخن میگوید، مقفا سخن میگوید، اما شاعر نیست. پیغمبر اگرچه از غیب خبر میدهد، از آینده خبر میدهد، اما کاهن نیست. این چه نکته‌ای بوده است؟ تو اون فضا چه شرایطی حاصل شده بوده که خدا مجبور شده این اتهام را از ساعت پیامبرش نقل بکنه؟ فکر میکنم نکات تازه‌ای باشد حول این نسبت. پس بحث امشب ما مقایسه پیامبری با شاعری و کاهنی. به عبارت دیگر، شاعر و کاهن نیز با مخاطبان خود رابطه تبلیغی و زبانی دارند. پیامبر هم با مخاطبان خود رابطه تبلیغی و زبانی دارد. در زمان گذشته شاعر شأنش بسیار بالا بوده، به خصوص در سرزمین حجاز. شاعر فی الواقع کار رسانه‌های ارتباط جمعی امروز رو بازی می‌کرده. یک شأنی در زمان صلح داشته، یک شأن دیگری در زمان جنگ داشته و به قدر جایگاهش رفیع و بالا بوده که می‌توانیم بگوییم در هر قبیله‌ای شاعر اون قبیله مهمترین شخصیت اون قبیله بودن. در زمان صلح هویت این قبیله با اشعاری بوده که اون شاعر می‌خوانده و هر سال جمع می‌شدن در وقت مقرری و اشعار خودشون رو در پای دیوار کعبه نصب می‌کردن و هر که شعرش قوی‌تر بوده معلوم می‌شده که فرد قبیله معتبرتری است. شاعر این قبیله اگر شعر بهتری میگفت، یعنی قبیلهش قبیله معتبرتری بود. این شعرا مشهور این بود، این گونه جا افتاده بود که از جانب خود شعر نمیگویند، بلکه اینها تحت سیطره یک موجود ماورایی قرار میگیرند. این موجود ماورایی در اونها تصرف میکند. این انسان زبان اون موجود ماورایی است. لذا شعری که از زبان ای به در می آید امر عادی نیست، امر ماورای طبیعی است. و اون موجود کیست؟ اون موجود ماورای طبیعی که سخن این شاعر از اوست، اما این شاعر فقط ابزار دست اون موجود ماورای طبیعی است، موجودی پنهانی است، ناپیداست. کیست اون؟ گفتن جن، موجودی پنهانی. و این شاعر تحت سیطره آن جن و موجود پنهانی، این شاعر مجنون است. فکر میکنم شما وقتی تاکنون قرآن میخوندی اشتباهاً این بحث امشب ما شاید همین نکته تازه رو برای شما داشته باشه. وقتی میرسید به این که پیغمبر شاعر مجنون نیست، گفتید خب یعنی خود به کار به اینجا رسیده که خدا باید اثبات بکنه پیغمبرش یه جو عقل داره، یعنی مجنون نیست، یعنی دیوانه نیست، یعنی جوهار، کفار، می آمدن نسبت به پیامبر می گفتن تو عقل نداری؟ فکر نمی کنم احدی تو اون زمان در عقل پیامبر تأثیر داشته. مجنونی که آیاتش رو تک تک می خونم و بحثش می کنیم، اصلا منظوری نیست که پیامبر عقل نداشته، یعنی این که این پیغمبر شاعری نیست که این حرفهای زیبا رو که میزنه مال خودش نباشه. این حرفها مال جن این پیامبر است، اون موجود پنهانی که آمده این پیغمبر این فرد رو تحت سیطره خودش قرار داده و لذا شده شاعر مجنون. شاعر مجنون یعنی شاعری که تحت سیطره یک جن است و این جن به زبان پیامبر سخن میگوید. این حرفا حرف خودش نیست، اینا هم قبول داشتن، اما نمیگفتن این حرفا مال خدا، میگفتن این حرفا مال کیه؟ مال جن این فرده. خب ما مثل این هم داریم، شعرهای دیگر عرب هم که شعر میگفتن این شعر از زبان خودشون نبود، این شعر مال اون موجود پنهانی بود، این مال جنش بود. حالا خدا آمده از ساعت پیغمبرش رفت اشغال بکنن، بگه خیلی هنر کردیم، ما این همه زحمت کشیدیم، بگیم حرفا رو ما میزنیم، شما میاد میگید این حرفا مال کیه؟ مال جنه. خب اگه راست میگید شما هم به اون شعراتون که جنی هستن، مجنون هستن، تحت سیطره جن هستن، بگید طبیعتو به حدیث مصره، اونام لنگه یه حرفا رو بیارن. نه خودتونی که میگه که جن و انس را هم به کمک بگیرید، حالا معنی پیدا میکنه که جن اونجا چه کاره بود؟ مدعی ادعای طرف مقابل پیامبر این بود که بله این حرف از زبان انسانی در نمی آید. خب از زبان کی در می آید؟ از زبان اجنه در می آید. خدا میگه اگه تردیدی دارید که حرف مال من نیست، بفرمایید یه سوره، ده تا سوره، ده تا آیه لنگش می آمد، خودتونم نمی آدید، نمی تونید، هرچی جن و انسان بیرید به کمک بگید. حالا یه آیات معنا پیدا کرد. ما یک پدیده‌ای داریم در حتی زبانشناسی معاصر هم میگن، حالا این رو شما تا اسم جن میارید یاد مسائل خرافی میافتید، ولی ما این مسائل رو امروز هم داریم. شمنیزم یا شمنیگری دقیقا همین پدیده‌ای است که عرب جاهلی به عنوان جن زدگی و تحت سیطره جن بودن ذکر میکرد. یعنی این گفتن افرادی هستند که تحت تسلط یک امر ماورایی قرار میگیرن و اون وقت جنگیر یا اینکه این خوابهای مصنوعی با زبان دیگری همون مسائل رو امروز میان انجام میدن، میگن ما میام فرد از تحت اون سیطره امر خاص خارج میکنیم. این در عرب جاهلی فراوان جاری بود. اینو حالا آیاتش که خوندم کاملا این اکات براتون دست میاد و متوجه میشید که ما اگر این زمینه رو نداشته باشیم بسیاری از آیات قرآن رو غلط میفهمیدیم، اصلا نمیفهمیدیم یعنی چی حرفا رو خدا گفته. مورد دوم، افرادی بودن، یک نهاد بود در عرب جاهلی و بلکه تمام دنیا، نه فقط توی حجاز، به نام کاهنی، کهنه یعنی کاهن، کاهن یعنی پیشگو به زبون، یعنی خوابگزار، یعنی فالگیر، یعنی رمال. فکر نکنید مال گذشته، همین امروز، همین الان در اروپا تعداد زیادی افرادی هستن که مراجعه به رمال میکنن، فال قهوه میگیرن، این کارهای خرافی رو انجام میدن. قبلا این نهاد در تمام جوامع خیلی رواج داشت. افرادی بودن که میگفتن از آینده خبر میدادن. بسیاری از مسائلی که پیامبرم گفته خبرهایی است که در از آینده است. روم مغلوب خواهد شد، مسجد الحرام به تصویر مسلمانان در خواهد آمد. یک یک خب مردم هم اینا رو میشنیدن، میگفتن نهایتا این کاهن. کاهنها یک معبدی داشتن، پول میگرفتن و پیشگویی میکردن. در حجاز اون مزدی که اینا میگرفتن بهش گفتن بلوان، حالا از شیرینی می آید، شیرینی، هدیه، هر چی اسمش بگذاریم، می گرفتن، قربانی می گرفتن و بعد مصرف می کردن خودشون و این حرفای بی ارزش رو و بی پایه رو در اختیار مردم دارن. وقتی پیام مردم وحی رو شنیدن، عده زیادی براشون این مسئله تازگی نداشت. می گفتن این همان حرفه. خدا آمده از فصاحت پیامبرش کاهنیگری را هم نفی. اتفاقا شعرا هم ببینید، الان هم شاعر وقتی یه شعر خیلی عالی میگه، میگه توی حال رفتم، من تو حال دیگری قرار گرفتم که این رو گفتم. مردم میدیدن که پیغمبر وقتی لحظش میشود انا تنلقی علیک قولا ثقیلا، این یک حالت خاص بهش دست میدهد، بلافاصله ترجمه میکردن، میگفتن الان جن داره برای نازل میشه، داره جن زده میشه، جن میره توی پوسته ای و یه حرفای عجیب غریب رو، حرفای زیبا رو، حرفای غیر متعارف رو از زبانش میاره بیرون. پس یک رابطه هست، یک رابطه زبانی، قبولم دارم که این رابطه غیر زبانی از یک موجود ماورای انسان است، اما بحثش میره این موجود ماورایی خدا نیست، جن هست. رابطه هم بین خدا و جن قرار میدن، این جن را گاهی خالق خودشون میدونستن، گاهی وقتا شریک خدا میدونستن، به هر صورت یک اختیارات اینجوری براش قائل بودن. خب هیچ زمینه را حالا شما داشته باشید، ما وارد آیات میشیم و ببینید چه زیبا با این نکات این آیات یه معنای جدیتری پیدا میکنه که شاید ما تاکنون بهش توجه نداشته. بنابراین شاعر رو در نظر بگیرید. این من زمان صلحش رو گفتم، در زمان جنگ یه اشاره بکنم و بعد وارد آیات بشیم. در زمان جنگ شأن شاعر بسیار بالاتر بود، چون شاعر میتوانست ابتدا اینا شعر بخوندن، با شعر اعصاب دشمن رو خراب میکرد و گاهی وقتا شعرش چنان کوبنده بود که اصلا نیازی به سلاح فیزیکی نمیافتاد. لذا شعری که اینا در جنگ میگفتن دقیقا مثل جنگ روانی که قبل از جنگ فیزیکی صورت میگیره. جنگ روانی به مراتب هم در گذشته در هم در امروز اثرش از جنگ فیزیکی بالاتر بوده. اینا نهایتا به پیغمبر میگن تو شاعر بیشتر نیستی، تو خیلی حرف داری میزنی، شعرات من اون اجنه هست. اسم جنام تو شعر هر کسی مثل ما که لقب داریم تو شعرامون، یک به اصطلاح عنوانی به شعر غیر از عنوان اصلیمون میگذاریم. شعرا هم جن خاص داشتن، غالبا به این جن هم میگفتن خلیل، یعنی دوست صمیمی. اسم هر خلیل هم برای شاعر متفاوت بود. تو هر شعر دوره جاهلی عرب که مراجعه بکنی، جای پای این جن رو میشه پیدا کرد. حالا شاعر مجنون معنای جدی خودش رو اینجا پیدا میکنه. تا ببینیم پیامبری که آمده و سخنی از ماورای طبیعت می آورد، چگونه خدا میخواد ازش دفاع بکند و این مرز رو با مرز امور عادی متمایز بکند. خب اولین دسته از آیات که ما الان واردش میشیم که بحث دیگری هم خواهد بود، سوره شعرا، سوره 26 قرآن، آیات 221 تا 227. آیات این گونه است: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون و شعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون انهم یقولون ما لا یفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. این دست آیاتی که براتون تلاوت کردم، یعنی 221 تا 227 سوره شعرا، آخر سوره شعرا هم هست، این صریح‌ترین بحث قرآنی درباره شعر و شاعری است. و هر کدامتون برخورد بکنید، اولین سوالی که مطرح می شود، آیا قرآن و اسلام با شاعری مخالف است؟ خب ما امروز شعرهای قشنگی رو شنیدیم از حافظ، از مولوی و مانند اینا. اصلا جامعه ما جامعه است که با شعر بسیار مانوس است. آیا دین ما با شعر مشکلی دارد؟ لذا توجه کنید به بیان این آیات و دقتی که درش رفته. بله، اسلام با یک گونه شعر مشکل دارد، اما اون الای هم که آخرش گفتیم و یک شعر هم بسیار تأیید میکنن. اما این شعرا و یتبعهم الغاوون، اون شعرایی است که الان بحثش کردیم، نه هر شاعر. آیه این رو بگو: پیغمبر به اینها بگو هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ای پیغمبر بگو من به شما خبر بدهم که شیاطین، یعنی همون موجودات پنهانی، یادتون باشد شیطان از جن است، بخشی از موجودات پنهانی موجودات پلیدی هستند. اون موجودات پلید نامشان شیطان است. میخواد به من، شما به پیغمبر من گفتید جن زده، مجنون، تحت سیطره جن. میخواد به من به شما خبر بدم که اون جن ها بر کی نازل میشه، بر کی فرود میآید؟ پس قرآن این رو پذیرفته که ما علاوه بر انس، انسان، جن، موجود پنهانی داریم. این موجودات پنهانی مثل آدمیان دو گونه هستند. اینها هم مثل انسان ها موجودات دارای اختیار هستند. اینها هم به پیام، سخن پیامبران رو میشنوند. سوره جن رو بخوانید، بعضیشون ایمان میآورند، بعضیشون کافر میشن. در قیامت هم با انسان ها محشور میشن، بعضیشون بهشت میروند، بعدشون به جهنم میروند. پس ما در مورد موجودات پنهانی ناپاک میخوام صحبت کنیم. اونها قرین و رفیق انسانهای ناپاک هستند. این موجودات هستند، تردیدی هم درشون نیست. خوبانش با خوبان، انسانهای خوب مینشینند، بدانش با انسانهای بد مینشینند. حالا میخواد بگم که چی جن شیطانی برش نازل می شود؟ زبانش زبان شیطان است، دستش دست شیطان است، گوشش گوش شیطان است. تنزل علی کل افاک اثیم، این شیاطین بر هر موجودی که این دو صفت رو دارد نازل می شود. افاک، افک یعنی تهمت زننده، کسی که بسیار افترا می زند، نسبت ناروا به دیگران میدهد. اثیم از اسم است، گناهکار، هر دو صیغه مبالغه اند. کسی که بسیار افترا میزند، کسی که بسیار گناه میکند. این فرد قلب خود را چنان سیاه کرده که قلب سیاه جاذبه این را دارد که شیطان رو، اون موجود پنهانی رو به خود جذب کند. لذا قلبش رو فرودگاه شیطان، و قلب وقتی پاک شد می شود فرودگاه رحمان. بله شیطان نازل می شود، اما نه بر قلب پیغمبر من، بر قلب کل افاکن افین. یلقون از سمع و اکثر هم کازه بود، اینها گوش می خوابونن، القای سمع می کنن. القای سمع یعنی گوش خوابوندن. این جنهای شیطانی میخوان از امور مطلع بشن، مثل مأموران اطلاعات دستگاه الهی میموند که منتها میخوان سر از رموز خدای رحمان در بیاورن. تو سوره ملک میخونیم اینا میان، خدا با شهابها با اینها برخورد میکنه، از یه حریم میتونن بالا بیان، از اون حریم بالاتر خواستن بیان، تا اومدن بالا یک سنگ آسمانی به سمتشون پرتاب می شود. این شهاب ها حالا رمز هست، نمی دونیم واقعا این گونه هست یا نیست، اما قطعا یک نیروی با اینها برخورد می کنند. اینها می شن شهاب سنگ ها که میان سراغ اینها، گوش می خوابونن، اما حرفای حسابی که بین ملائک، بین نیروهای الهی، مدبرات امر خداوند رد و بدل می شود، اینها نمی توانند بشنوند. اکثر هم کاذبون، اکثر این شیاطین دروغگو هستند. معنیش اینه که لابلای حرفاشون، برای که ما بتونیم حرفا رو باور کنیم، حرفای راست رو هم میگنجونن، ولی اکثر سخنانشون کذب است. حالا اینجا میگه شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کسانی هستند که تبعیت میکنن این شعراء رو، افرادی که اهل غی هستند. غی مقابل رشده، تبین الرشد و تبین الرشد من الغی، تو آیه کرسی میخونید. رشد ارتقا و بالا رفتن و ترقی است، غی منحرف شدن و تنزل و گمراهی است. غاوی یعنی کسی که در صراط باطل، در راه باطل داره منحرف میشود. شعرائی که تحت سیطره شیاطین هستند، گمراهان تبعیتشون میکنن، نه صادقان. شاعری که صرفا اهل تخیل است و نه اهل واقعیت، گمراهان اون را تبعیت میکنن. یعنی او مقتدای قانون است، او امام ناپاکان است. پس اینجوری بوده، الان این گونه هست. هم صالحان شاعر دارن هم ناپاکان شاعر دارن، هر کدوم مقتدای یک دسته محسوب بشن. و شعرا، و کدوم شعرا؟ شعرایی که تنزل الشیاطین علیهم یتبعهم الغاوون. و دو تا صفت میبرد، صفت های قشنگی. متوجه باشیم هنرمند ما توی دو تا وادی نره. میگه که علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، آیا ندیدی که این شعراء گمراه، نه هر شاعری، این شعراء در هر وادی سرگردان هستن؟ فی کل وادن یهیمون، تو هر وادی گیرند و میان، یعنی کارشون منضبط نیست، یعنی یک بر یک فکر منسجمی که دنبالش بکنن و اون فکر منسجم قابل دفاع باشد نیست، مثل حزب باز میمونن که به هر سمت و سوی امکان رفتن دارن، چی بیشتر بهشون میده، کجا چرب‌تر است، به همون سمت میرون. فی کل واد یهیمون، هر زمانی که انسان تو حالت قرار گرفت همین مشکل رو خواهد داشت. و یک صفت دوم، و انهم یقولون ما لا یفعلون، اینها چیزایی رو میگن که عمل نمیکنن. لما تقولون ما لا یفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولون ما لا تفعلون، میگه که خدا بدش میاد، زشت قبیح میشماند که شما چیزی به زبان بیارید و عمل نکنید. خب یکی از ویژگی های کسانی که یتبعهم الغاوون، عالمان بیعمل، لازم نیست اصلا اسم شاعر باشد، حالا عالم دینی باشد، روحانی باشد، هر چه میخواهد باشد. میگه چی؟ انهم یقولون ما لا یفعلون، یک ضابطه قرآنی است. هر کسی که یقولون ما لا یفعلون، تو هر لباسی که باشد خدا خوشش نمیاد. شعرا یکی از ویژگی هاشون حرفهایی میزنن که اصلا به عملش نمیاد. بعد استثناء که وقتی بهش به ما گفتن یعنی قرآن با شعر مخالفه، بگیم نه، الا الذين امنوا، این میخورد از شعرا، الا شعرایی که، مگر شعرایی که الذين امنوا عملوا الصالحات ذكروا الله كثيرا، ایمان دارن، عمل صالح میکنن، فراوان یاد خدا میکنن. این جور شعرا به سر ما هستن، این شعرا، این جور شعرا از طرف پیامبر صله میگرفتن. شعرهایی داریم که پیامبر فراوان از زکات بهشون میپرداخت. امروز هم حق داریم به این شعرها انسان جایزه بده وقتی بتوانند ارزش‌های دینی و اخلاقی رو تو جامعه رشد بدن. این شعرها مورد احترام قرآن هستن. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اینها مورد یاری خداوند قرار میگیرن بعد از ظلم شدن به آنها. و خواهی دانست، خواهند دانست، و سیعلم الذین ایمون قلب اندن در بود، اونها که مورد ظلم واقع شدن خواهد دانست چگونه انقلاب صورت خواهد گرفت، چگونه از این رو به اون رو می شود. این آیه رو نوان کجا به کار می بریم؟ در مقابل زلمه، در مقابل ستمکاران امام حسین به کار برد. ما هم شیوه اون آیه آخر سوره شعرا رو اونجا به کار می بریم. شاید مثال ما یه و شعرا یتبعهم الغاوون بود که این سیمای شاعری رو اول خوندم، هنوز اصلا وارد مقایسه شاعر و پیامبر رسول نشدیم. قرآن دیدش در مورد شعرا اینه، اینا رو داشته باشید، وارد مقایسه شاعر و رسول در خود قرآن میشویم. سوره یاسین که سوره 36 است، دفعه دوم آیه 69 به 70 قرآن میفرماد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. ما به پیامبر شعر یاد ندادیم و ما ینبغی له، شعر گفتن هم شایسته پیامبر نیست، پیامبر وظیفه مهمتری دارد. این آنچه که به پیامبر داده این نیست مگر ذکر، تذکر و قرآن آشکار، تا هر کسی که زنده است را بیم دهد و قول را برای کافرین ثابت کند. آیه پرباری است، مرتبط با بحث ما هم هست. یکی این که اگر به پیامبر میگن شاعر اشتباه میکنن. ما خیلی قرآن مؤدبانه میگید گفتید شاعر از پیامبر، خیر پیامبر هر چی داره از ماست. چیه؟ همش خدا میخواد اینو تکرار بکنه که بگه چی؟ بشرون مثلکم، این یه آدمیه لگه همه تو. یه استثناء دارد، یه چیزی اضافه شده، این هوه الا وحیان یوها، یه وحی هم بهش میشه. اونی که من بهش میدم سابقش که دارید، پیامبر که قبلا شعر نمیگفت، فقط بود محمد امین، راستگو بود، هیچی بیشتر از این هم نداشت، امانت دار بود، آدم خوبی هم بود. اخیراً من بهش وحی کردم، یه حرفی که میزنه شعر نیست، من شعر یادش ندادم، قبلا هم که شعر شما ازش نمیشنید. پس ما علمنا و شعر و ما ینبغی له، شایسته هم نیست شعر بگه. شعر با این به این معنا که تحت سیطره جن قرار گرفته چیزی به درد بخوری نیست. ما ینبغی له، شایسته هم نیست شعر بگه. پس چیه قرآن؟ ذکر است. قرآن بیش از این که معرفت تازه باشد تذکر است. یه نکته تو این اسم ذکر که رو قرآن گذاشته شده، ما همش میخوام حرف تازه بشنویم. فارغ از این که ما خیلی چیزها رو میدونیم، چند درصد چیزایی که میدونیم عمل میکنیم. قرآن بیشتر از این که بگه من کتاب معرفتم چه هست، بگه من کتاب ذکرم، کتاب تذکرم. لذا جلسات دینی ما هم در کنار معرفت باید جلسات یاداوری باشه، یه یادمون بیاره که آقا ما کجاییم، ضابطه ما چیست، شاخص ما چیه، صراط کدوم بود، راه رشد کدومه، راه غی کدومه. میگه این هو الا ذکر، یک قرآن مبین، قرآن آشکاره، شفافه، بیانش واضح و مشخص است، به این بیان بپردازیم. بعدم میگه که وظیفه قرآن انذار است برای کسی که حیات داشته باشه. توجه بکنید، مگه مرده ها تو بحث ما میان؟ چرا گفته لیون داره من کانه حیان؟ ما دو گونه حیات داریم، حیات مادی، حیات معنوی، حیات ظاهری، حیات واقعی. حیات ظاهری همین که بعد از اینکه از دست دادیم تو قبر میخوابوننمون، هممون هم این راه رو میریم. اما توی کسانی که دارای حیات ظاهری هستن افراد دو گونن، بعضی با ذکر حیات پیدا میکنن، حیات واقعی پیدا میکنن، بعضی ها هم میشنون تو کتشون فرو نمیرون. لذا اینها مرده واقعی هستن. کسی که ایمان میآورد، خدا رو میشناسد، به این حیات طیبه دست میابد. و کسی که ایمان نمیآورد، این راه رو قبول نمیکند، به این حیات دست نمیابد. شاخص حیات ظاهری نفس کشیدن است، شاخص حیات واقعی ایمان داشتن و عمل صالح داشتن است. رمضان یکی از کارکردهاش تقرب به این حیات است. چرا قرآن برای بسیاری از زنده های فیزیکی خوانده می شود اما جز هیچ برای اینا فایده ای ندارد؟ به اینا باعث رشد هدایتشون نمیشه، چون اینا به اون حیات دست پیدا نکردن. ما تو رمضان کاری که کردیم، خدا به ما تعلیم داد، پیامبرش به ما تعلیم داد، مقدمات این حیات واقعی رو پیدا کنیم. حالا چقدر پیدا کردیم؟ به خودمون مراجعه بکنیم، ببینیم با قرآن مأنوس شده ایم، از قرآن لذت میبریم، از دعا با ذکر خدا خوشمان میآید، یا اسقاط تکلیفی داریم برخورد میکنیم. هر مقدار که توانستیم خودمون رو تربیت بکنیم، به این شیوه زندگی بیشتر نزدیک شدیم. لینذر من کان حیاً، تا بیم دهد کسی که زنده است. چقدر زنده هستیم اینو دیگه خودمون میتونیم کشف کنیم. و قول را، یعنی قول حق را برای کفار اثبات کنیم. این دفعه دوم آیات. خب اینم نکته ایش که ازش یاد گرفتیم. قرآن شعر نیست. کی گفته شعره؟ حالا تو دفعه سوم، دفعه سوم که مفصل ترین آیات بحث امشب ماست، آیات آغازین سوره 23 قرآن، سوره انبیاء است. سوره انبیاء، سوره 23 قرآن، آیات 1 تا 7. آیات زیبایی هم هستن، تقریبا میشه که شناسنامه بحث همین بحث من هستن، یعنی مقایسه پیامبر با شاعر و کاهن. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم نزدیک شد، یوم حساب، روز قیامت، روز ارزیابی نزدیک شد. اما اینها به هم فی غفلت مورزو، اینها در غفلت هند و از حساب اعراض میکنند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ مایی که حسابمون روشن نیست، یکی از مرگ میترسیم، همش میخوام به تأخیرش بندازیم. اون روز حساب است. تو مگه درست کار کرده باشی، خوش حساب باشه با خدا، مشکلی نداری. بعد حساب ها هستن که اعراض میکنن. ما یعطیه من ذکرن ان ربه محدثن الا تمعوه و هم یلعبون. آیه دومش، هیچ ذکری از جانب خدا برای اینها احداث نمی شود مگر این که می شنوند و بازی می کنند، لعب می کنند، جدی نمی گیرند. مثل وقتی که به ما میگن حی علی الصلاه، بشتابید برای نماز، و ما هیچ وقت جدی نمی گیریم. اون داره مؤذن میگه، ما کار خودمون انجام میدیم. یا وقتی که قرآن خونده میشه و ما بهمون دستور دادن قرآن که خونده میشه گوش بکنید، ما داریم آن کار دیگر میکنیم. حالا این آداب ظاهریه. یا این موارد تو قرآن میخونیم، خیلی عمر مونده تا ما بمیریم، هنوز وقت داریم. میده نگاه آیه بکنید، ما یعنیم این ذکره من رب بهم محدثه الا همه او، هیچ ذکری از جانب خدا حادث نمیشه مگر میشنوند و هم یلعبون، بازی میکنند. بازی میکنند یعنی جدی نمیگیرند، باور ندارند که اتفاقا ممکنه بیفته. حالا کی رفته بهشت رو دیده، کی رفته جهنم رو دیده، فعلا دم رو غنیمت بدار. هم یلعبون لاهیتن قلوبهم، قلبهاشون لحظ میکنه، بازی میکنه با اینا، میگه چیز مهمی نیست. و اثر کن نجوه الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتعتون السحر و انتم تبصرون. اینها زیر گوشی با هم صحبت میکنن، غیر علنی سری نجوا میکنن. یا اونها که ظلم ظالمی، یک جمله دارن، این جمله برای من خیلی مهمه، این جمله رو من تو قرآن خیلی برجسته یافتم. همه حرفشون اینه، هل هذا الا بشر مثلكم، آیا این جز انسانی مثل شماست؟ یعنی اینا فکر میکردن کسی که داره میاد باید تافته جدا بافته باشه، باید فرشته باشه، باید ما برای انسان باشه. قرآن هم همش میخواد بگه آقا اینی که فرستادیم یه آدمی لنگه خودتون. و یکی از چیزایی که ما توش زیاده روی کردیم، منحرف شدیم، ما آمدیم پیغمبر و یه عده دیگه از اولیاء دین رو با صراحت میگیم اینا فوق بشرن. یه قرآن میگه آقای بشره، میگه نه خیر اشتباه کرده، متوجه خداوند نعوذ بالله حالیش نبوده، اینا فوق بشرن. شما نگاه بکنید متون دینی ما رو با صراحت میگه 14 معصوم فوق بشرن. یه قرآن میخونی، انا بشر مثل خود، من لنگه شما هستم، من یک چیزی که دارم زمینه دارم، ذاتی من نیست، یو های لگه این وحی هم بره کنار من میشم لنگه شما. یه قرآن میگه که آقا این عیسی ابن مریم یاکلون از طعام، غذا میخوره. به قول استاده ادبیات میگن خدا ادب کرده، وقتی میگه یاکلون از طعام یعنی دفع هم خواهد داشت. اینا رو خدا فکر نکنید هستن. حالا این اون حرفا رو وقتی میشه به پیغمبر ما این میگیم که چی؟ اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. آقای عبده بنده است، نکنه ببرش بالا. حالا بقیه اولیاء دین هم که دیگه جای خود دارن، هایی میگه انا بشر و نصر و خود، این رو تحکیب داره چیه؟ حالی که تقدیس نکنیم. یکی از انحرافات دینداران تقدیس کردن، تاقچه بلند گذاشتن اولیاء دین. فردی که از این رفت بالا دیگه اصوه نیست، اصوه نبود نمیشه بهش تأثی کرد، نمیشه بهش اقتدا کرد، نمیشه به سو پیش رفت. رضا میگه چی؟ گرد بهشون بگو این جد بشری انسان لنگه شما بیشتره. بعد افتعتون سهر، آیا شما سهر میارید؟ این حال رفتیم تو بحثه که صحبتش میکردیم، این ساهره. آیا شما نمیبینید که این حرفا از سهر بالاتره؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض له بس سمیع العلیم. بگو به پیغمبر پروردگار من میداند هر قولی که در آسمان ها و زمین هست. خدا به همه این مسائل آگاه تر است. بل قالوا اضغاث احلام، گفتند وحی قرآنی اضغاث احلام است. اضغاث احلام یعنی چی؟ یعنی رؤیاهای پریشان. خواب دیدی خیر باشه آقای، کسی که خودتو پیغمبر میدونه کفار گفتن اینهایی که تو داری برای ما میخونی رؤیای کاذبه است، خواب پریشان است. احلام علم یعنی عقل، استحلام که این ذکار میبرن کسی که عاقل شد بالغ شد، با شیرینی هم همراه هست. اضغاث یعنی نامنظم، زغف نامنظم. اضغاث احلامه یعنی رؤیای پراکنده. میگن اینها اضغاث احلام هستن، پارا بالاتر میزنن. ولی افتراه میگن این افترا زده به خدا، خدای حرفا رو نگفته، خودش داره میگه. بل هو شاعر. مرتبه سوم اینها شعر وحی نیست. از بس زیباست نگاه میکردن اینا دیدن مسجع است، مقفاست. پس چی میشه؟ اینا شعره. بل هو شاعر. خدا بهشون میگه که فلیعتنا به آیته، میگه که اگه راست میگن یک آیه بیارن. اما ارسل الاولون، آنچنان که پیامبران گذشته چنین بودن، اینها هم بفرمان شروع کنن آیه بیاورن. ما آمنت قبلهم من قریتن اهلکناها افهم یؤمنون. قبل از اینها هم هر قریه، هر شهری، هر گروهی که ما پیغمبر فرستادیم همین حرفا رو زدن، ما هم هلاکشون کردیم، اینا ایمان نیاوردن. آیه آخر این میفرماد و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میگه یک سنت الهی است که ما قبل از تو هر کسی را که فرستادیم بهش و پیامبری فرستادیم وحی کردیم بهش، اگر میخواید سوال کنید برید از اهل ذکر یعنی پیامبران سوال بکنید، اگر خودتان نادانید اطلاع ندارید. اینجا که میگه و ما ارسلنا قبلک رجالا، این رجال لزوما مذکر نیست، یعنی شخصی، یعنی انسانی را نفرستادیم مگر بهش وحی کردیم. پس وحی شعر نیست، پیامبر شاعر نیست، پیامبر ساحر نیست، پیامبر یک انسان عادی است که به او وحی شده است. این ببینید این حرفا رو که دارم میزنم برای که این ادبیات یادت باشه. کسی که پیامبر رو میبره میگه وحی تجربه دینی است، یعنی پیامبر رو میبره بالا، این پیامبر است که این مطالب از درونش جوشیده. همه سعی قرآنی که بگه پیامبر یه انسان عادی است، هر چه اضافه دارد ما بهش دادیم. دو تا مدل مختلف تبیین است. اگر گفتی وحی تجربه دینی است، در این صورت جایی برای خدا چنان باز نمیماند، خدا منفعل میشه، پیامبر میشه فائض. اما اگر گفتی نه و تجربه دینی دارد اما وحی لزوما آن نیست، در این صورت چه میشود؟ در این صورت این پیامبر یک انسان عادی میشه، منفعل میشود از گیرندهی به نام وحی، موحی، خدا، فرشته وحی بهش میکنه، پیامبر گیرنده میشه. این دوتا دستگاه متفاوته. ببینید آیات کدامش رو بیان میکنه، همین ظهوری که اطلاعاتون رسید. حالا بحث اصلی من امشب این نیست، من فقط اون دو تا جمله رو میخوام دنبال کنم. خب اینا رو چی یاد گرفتیم ازش؟ پیغمبر خواب ندیده، پیغمبر ساحر نیست، پیغمبر اختراع به کسی نداده، پیغمبر شاعر نیست، پیغمبر آدم عادی هم هست. رهبرش دسته چهارم آیات سوره صافات، سوره 37 آیه 35 تا 37. تمام آیاتی که بحث داره من استخراج کردم، امشب خدمتتون با سرعت میخونم. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. خدا داره مجرمین رو توصیف میکنه. مجرمین، گناهکاران، کسانی هستن که وقتی میگفتن خدایی جز الله نیست، استکبار میکردن، قبول نمیکردن. و یقولون ائننا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق و صدق المرسلین. وقتی آیات ما نازل می شود گفتن اینا رو نگاه کن، اینا میگن که ما خدایان خود را به واسطه یک شاعر مجنون ترک میکنیم؟ کلا هاش، ما اینجوری نیستیم. ما کسی نیستیم که سیره آبا و اجدادی خود را به خاطر سخنان یک لاغبای شاعر مجنون یعنی پیغمبر ترکش میکنیم. خدا از پیامبرش دفاع میکنه، میگه بعد جا عبدالحق پیغمبر حق برای شما آورده و پیامبران گذشته را هم تصدیق کرده، چی میگه شاعر مجنون؟ حالا یاد گرفتیم نمیگفتن پیغمبر دیوانه هست. کلمه جن، جنه یا جنو یعنی پنهانی، مجنون یعنی کسی که عقلش پنهان است، جن یعنی موجود پنهانی، جنه یعنی سپر سازن پشتش پنهان میشود، جنین یعنی موجودی که در رحم مادر پنهان است. این همه از یه ریشه هستن. حالا مجنون به دیوانه که میگن یعنی کسی که عقلش پوشیده است، اینجا منظور دیوانه نیست، یعنی کسی که تحت سیطره جن است و اون شمینیزمی که براتون ذکر کردم. پس شاعر مجنون تو سوره صافات بود. در سوره تور، سوره 52 آیات 29 تا 34 این آیات بحث کاهرم توش هست. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون. ای پیامبر یادآوری کن آیات 29 تا 34 سوره 52 سوره تور. تو نه کاهنی نه مجنون، نه خوابگذاری نه تعبیر کننده خوابی، نه پیشگوی آیندهی، نه مجنونی تحت سیطره جنی جن زده نیستی. هم یقولون شاعر را و عرب خیشنن به تو میگن آقا شاعر است. نترب و صبحی ریب المنون. خب نمیتونستن با پیغمبر هماوردی بکنن، حرفاش به قدر نفوذ داشت که اینا وقتی افراد میامدن تو خونه خدا که به اصطلاح جای مرکزی اونجا بود، میگفتن تو گوشتون پنبه بگذارید، اگر حرف پیغمبر بشنوید نفوذ میکنه، او ساحر است، شما رو سحر میکنه. لذا به پیروان خودشون میگفتن به قرآن گوش نکنید. امروز این جاذبه رو عیناً تو همین دنیای معاصر هم قرآن داره، یعنی به گونه ایست که جذب میکند و کوشش دارن میکنن دیگه قرآن خونده نشود. همه کسانی که با اسلام مشکلی دارن میگه وقتی کتاب خونده میشه اصلا طرف نیرو میگیره. میبینه این سخن عادی نیست، میگه پنبه به گوشت بگذار. حالا میگه که چون نمیتونستن باش مقابله بکنن، میگن ما انتظار مرگ تو را میکشیم. با صراحت قرآن داره گزارش میکنه نترب بس و بهی ریب المنون. ما چه کار داریم میکنیم؟ ما داریم اون قلقله مرگ تو را انتظار میشیم. قلق الموت، ریب یعنی شک، یعنی چیزی که انسان رو به تزلزل میآورد. منون منیه، منیه یک معناش آرزو، یک معناش مرگ. قلق اینجا ریب المنون یعنی اون اضطرابی که زمان مرگ بر انسان حاصل می شود. قرآن از جانب اینا نقل کنید، میگه به پیغمبر گفتن شاعران نترب بسو دهی ریب المنون، ما انتظار می کشیم تا اضطراب مرگ رو در تو ببینیم. تو نمی تونیم باید هم آوردی بکنیم، شعری بگیم که بتونه به قول اونا شعر تو رو جواب بده، پس مرگ تو رو انتظار می کشیم. قول طرف بسید، قرآن هم میگه که انتظار بکشید، فعنی معکم من المترفسین، منم با شما انتظار میکشم. ببینیم جوجه رو آخر پاییز میشنستن، شما میمیرید یا او میمیرد یا خدا یا او میمیرد. ام تعمرهم احلامهم به خاطا ام هم قوم طاغون، یا این که این حلمهای پیغمبر است که به او اینها رو داده. احلام یک معناش الان بحث کردیم، یعنی جمع حلم یعنی رؤیا، یه معنای دیگه‌اش عقل است. گفتیم این سن رو هم که سن بلوغ میگن به واسطه عاقل شدن انسان است. معنای این آیه آیا عقلشون بهشون گفته است حرفا رو بزنن که تقاضای مرگ پیغمبر بکنن؟ ام تعمرهم احلامهم به هذا، بگو رؤیاها یا عقول شما بهتون گفته که آرزوی مرگ پیغمبر بکنید، یا اینکه شما قومی طغیانگرید زیر بار حق نمیخواید برید. ام یقولون تقبلوا بل لا یؤمنون، یک احتمال دیگه که در مورد وحی پیامبر میدن، میگن پیامبر بهش تقبل شده. تقبل از قول است، یعنی این که تو گوشش خوندن، یا پیامبری حرف از خودش نیست، این حرفا رو داره افترا میزنن. تقبل یعنی قول جعلی را تو گوش کسی خوندن، یه حرفا میگه خدا گفته، دروغ میگه، یه حرفا رو بهش گفتن داره به خدا نسبت میده. پس ببینید این رابطه زبانی رو که بحث امشب ما بوده، داریم امور منفیش رو میگیم. به قرآن گفتن شعر است، گفتن حرف کاهنان است، گفتن تقبل است، همه حرفا میگه نخیر. این آقا که جلو شما حرفا رو داره میزنه، یک اسلنگه شما بشریست مثل شما، همه حرفا رو ما بهش گفتیم، ایشون هیچ مسئولیتی نداره. ام تقولون ام یقولون تقبلوا بل لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن که حرفا رو دارن میزنن. فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین، اگر راست میگن یه چیزی لنگه قرآن میارن. که ما این رو تو بحثای ابتداییمون ذکر کردیم که مثل قرآن آوردن در چی؟ این بحث زبانی نیست، بحث محتواییست. این محتوایی که ما داریم دنبال میکنیم. دسته آخر آیات سوره حاقه، سوره 69 قرآن، آیات 38 تا 48، آیات کوتاه 10 تا آیه اواخر سوره حاقه. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون و لا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین تمام کن من احد انه حاجزین انه لتذکرتون للمتقین. آیات خیلی آیات بیرون درواسیه. اگه پیغمبری حرفا رو زده اینا رو پس میکنیمان خودش بود، اصلا نباید اینا رو میکنم. میگه که پیغمبر برو بهشون بگو من قسم یاد میکنم به آنچه که شما میبینید و آنچه نمیبینید. این فلا اقسمها لا، لایی که قسم نمیخورم نیست، لای قسم از لای زائده. قسم میخورم به غیب و مشهود. تبصرون یعنی عالم شهادت، لا تبصرون اونچه که نمیبینید یعنی عالم غیب. پیغمبر برو بهشون بگو من به عالم غیب و شهادت قسم میخورم، این قرآن لقول رسول کریم. شما گفتید قول شعراست، گفتید قول کهنه، گفتید سحر است. نه خیر، این قول رسول کریم است. رسول کریم یعنی پیام‌آور بزرگوار. این لقب تو قرآن صفت دو نفر است، یکی صفت خود پیامبر، یکی صفت جبرئیل. چند جای قرآن تو سوره نجم همین رو در مورد جبرئیل به کار است. به قرینه بعدیش که ذکر میکنید قول کاهن نیست، قول شاعر نیست، معلوم که اینجا صفت شخص پیامبر است. پس این مالکیه، انه لقول رسول کریم. ما گفتیم پیامبر ما داره میگه، این قول رسول کریم است. و ما هو به قول شاعر، این قول شاعری نیست. خیلی کم ایمان دارید که میگید این رو شاعر گفته است. این قول کاهن نیست، قول خوابگزار و پیشگو نیست. خیلی کم یادآوری میکنه به چیزایی که ما بهتون تذکر میدیم. این تنزیلی از جانب رب العالمین. باز نگاه بکنید، تنزیل یعنی ما پایین میفرستیم. اگر وحی تجربه نبوی باشد یعنی این انسان بالا میرود، میخواهد اون امر قدسی را بیابد. و باید رابطه زبانی که میخواد برقرار شود، اون امر قدسی پایین بیاید، تنزل کند تا سخنش فهمیده شود. انه تنزیل رب العالمین، این پایین اومدن خدای پروردگار جهانیان است. حالا میگه شما گفتید افاک است، دروغ میگه، تقبل میکنه، این حرفا رو به ما بی خودی نسبت میده. آها، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این آقای که ما به عنوان رسول براتون فرستیم یک کلمه حرفی به ما نسبت بده که ما نگفته باشیم، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر تقبل کنه، یعنی نسبت ناروا به ما بده، بعضی از قولایی که ما نگفتیم چه کارش میکنیم؟ بدون هیچ تعارفی لأخذنا منه بالیمین، با دست راست میگیریمش. خدا که دست و پا ندارد، یعنی با قدرت اون را میگیریم. لأخذنا منه بالیمین، بعد چه کارش میکنیم؟ ثم لقطعنا منه الوتین، سپس رگ گردنش شاهرگش را قطع. خدا هیچ جا با این صراحت و اگرم بخوام بگیم با این خشونت و این صحبت نکرده. میگید پیامبری حرفا رو درست کرده؟ میگید پیامبری حرفا رو از خودش در آورده؟ اگر کلمه ای غیر از آنچه که ما بهش وحی کردیم به زبان درانت، شاهرگش رو قطع میکنه. یعنی اینا یا بالاخره ما میگیم حرفا حرف مفته، پیامبر کلمات رو به زبان آورده، اگرم باور داریم اینا رو، قرآن میگه که چی؟ میگه اینها رو من گفتم، خدا گفته، پیامبر فقط نام رسان است. ما دو مدل دین شناسی الان داریم، مدلی که پیامبر محور اصلیشه، مدل دین بحث مختلف به تجربه نبوی، مدل دوم مدلی که خدا محور اصلیشه و پیامبر صرفاً نامرسان این خداست و این شخصیت اضافی ندارد. بشتر مثل شما بسید ازا میگید رای گردنش و شاهرگش رو قطع میکنه، بعدا هیچ کدومتون نمیتونید کمکش میکنید. خما من کم من احد انها حاجزین، هیچ کدامونها حاجز و مانع قطع رگ او نمیتوانید بشه. وطین یعنی رگی که مستقیما به قلب میرسد و اگر اون رو قطع کنیم بلافاصله از بین میرود. برخی رگ‌ها هست، رگ فرعی، موی رگ، این شاهرگ و یه گردن هم هست، قطع بشه و تمام بشه. میگه اگر کسی اگه هر فرق رو مازده باشه خودمون رو کار بشه. اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، این قرآن تذکره یادآوری برای پرهیزکاران است. بدون اینا رو ما گفتیم، اینا نمیتونه از زبان یک فرد بی سواد و امی خارج بشه، ما اینا رو بشه گفتیم. اون آیه که ذکر کردم که اینا فکر میکردن به توصیب میگفتن اجنه، با خدا قوم و خشی دارن، یعنی از یه سنخ جن و الله رو از یه سنخ میدونستن. سوره صافات آیه 158 این نکته رو توش میرسونه، میگه جعل بینه و بین الجنه نسبا، جهال کفار بینه یعنی بین الله و بین جنه، جنه یعنی این جن موجودات پنهان، نسب قائل بودن، گفتن از یه فرق هم پیشاوندن، دوتاشون باورهای طبیعی هستن و لذا ما که میگیم شاعره یعنی تحت تأثیر این جن قرار داره. در سوره مؤمنون هم همین مطلب شاعر بودن و مجنون بودن به حضرت نوح نسبت داده شده. سوره مؤمنون سوره 23 آیه 23 تا 25 که دیگه نمیخونمش، همون نکته رو دارد، خودتون مراجعه بفرمایید. در سوره انعام سوره 7 آیات 100 و 101 هم اینها شریک قرار دادن جن رو با خداوند میبینیم. جعل لله شرکا الجن و خلقهم، قرار میدادن جن رو شریکان خداوند و میگفتن هو خلقهم، این جن ایشان رو خلق کرد. یعنی اینقدر برای این موجودات شأن قائلن که خدا میگه نه خیر، آقا یه خالق بیشتر نداریم، اونم چیه؟ اونم خود خداوند هست. خب من درست سر وقتم شروع کردم، سر وقت شروع نکردم، دیر شروع کردم ولی سر وقت تموم کردم. سر بحثمون میرسد به یک آیه کلیدی که جلسه آینده بحثمون رو با ایش رو خواهیم کرد. جلسه آینده انواع وحی پیامبری در قرآن خواهد دیگه میریم سراغ امور منفیش رو الان بحث کردیم، سراغ امور مثبت خدا چند گونه با پیامبرانش سخن گفته که اگر میخواد پیش مطالبه فرمایید سوره شورا آیه 50 و 51 بحث اصلی مهمترین کلیدی‌ترین آیه وحی در قرآن کریم هست. ما بحث آیندهمون زیل این خواهد بود و جلسه آینده با امید خدا بحث رابطه زبانی خدا با انسان تموم میشه و جلسه بعد از اون رابطه زبانی انسان با خدا رو شروع میکنیم. سلامتی بکنم. رفتی ما در مورد شاعر و کاهن و مجنون صحبت کردیم، سوالا رفتی باید دیگه. ولی خب این سوالا هم لازمه، بالاخره اگر ما بحث مسلسلی را داشتیم بهتر بود اصلا میمانیم در مورد همین مجنون صحبت. اتفاقا امروز هم من فراوان تلفنی ایمیلی مورد این سوالا قرار گرفتم که چه اتفاقی داره میفته. البته هر سال مشکل ما داریم، ظاهرا هنوز نتونستیم یک شیوه واحد پیش ببریم و باز شرمندگی هم هست. بنده از همه دوستان واقعا عذرخواهی میکنم که اینقدر یک مسئله دیبایی به نام حلول عید فطر رو اینقدر ما بد داریم برگزار میکنیم. آخرش هم مردد نصف یه گونه ای، نصفی یه شب میگیرن، یه گونه دیگه نصف دیگر یه شب دیگه، آخر هم کسی مطمئن نمیشد این شب بود اون شب بود. مثل این مسئله اختصاصی به ایران و شیعیان هم نداره، مشکلی است که البته در دیگر مذاهب اسلامی مسئلهش کمتره ولی بی مسئله نیستن. مشکل تر اینه که حالا من مسئله رو توضیح میدم خیلی کوتاه. یکی این که کی ما روزه رو شروع میکنیم، کی روزه رو تموم میکنیم. حدیثی داریم از پیغمبر، همه مسلمان ها این رو قرار قبول دارن، مضمونش صوم للرؤیا افطر للرؤیا، یعنی با دیدن هلال ماه روزه بگیر، با دیدن هلال ماه افطار کن. این همه مسلمان ها قبول دارن. منتها الان نگاه کنیم مشکلاتی که پیش میاد. میگن که خب این صوم للرؤیا یعنی صوم بکن روزه بگیر با رؤیا، یعنی با چشم غیر مسلح ببین، یا اگر با چشم مسلح با تلسکوپ هم دیدی اب نداره. خب اون زمان که تلسکوپ نبود این سوال نبود، دوره ما که این اب که این سوال ها مطرح شد. بعد میگن خب زمان این باید عرفی باشه، عرفی یعنی با چشم خودمون ببینیم. بعد دوباره مطرح میشه خب حالا اگه ماه بود ولی که ابری بود، یا به هر صورتی هوا مثل هوای تهران سیاه بود نمیشد ببینیم، چه کارش بکنیم؟ اومدن گفتن منظوری که امکان رؤیت باشه، واقعش هم درستش همینه، ملاک دیدن ما هست اما امکان دیدن از خود دیدن مهمتر. ممکنه چشم من ضعیف باشه، ممکنه مشکلی در هوا باشه، یا هوا ابری باشه یا هوا غبارآلود باشه و دیدن میسر نشود، اما اگر این موانع بره کنار امکان رؤیت باشه. پس میگن که خب یکی از ملاک‌های رفتن و آمدن ما ملاک‌های نجومی و علمیه. امروز میتونیم ما دقیقاً تعیین بکنیم که ما الان کجاست، یه سفینه بفرستیم دقیقاً همون جایی که ما تعیین کردیم، در همون لحظه که تعیین کردیم بنشینه. خب چه اشکالی داره ما ملاک‌های علمی استفاده کنیم؟ بعضی‌ها میگن نه خیر، چون تو روایت گفته رؤیت، اصلا به حرف منجمین و علم هیئت و علم نجوم هیچ اعتنایی نیست. برخی رو فهم به نظر میرسه مثل برخی دیگر که منم توزی برخی تنفرمی هستم، این که اگر با علم هیئت و نجوم برای ما اطمینان حاصل شد میتونیم بهش عمل کنیم. ملاک اطمینانه. حالا اطمینان از راه رؤیت بیشتر وقت حاصل میشود. اگر این اطمینان از راه علمی نجوم هیئت حاصل شد، اینم مورد پذیرش. دوباره یه سال بعد دیگری مطرح میشه، اگر رؤیت باید خودمون ببینیم یا یک کس دیگر هم دید؟ میگن همه کس دیگر هم دید نده. میگن خب باید همشهریمون باشه تو شهر خودمون ببینه. حالا اگر یه شهر اونبری دید، اون زمان که تلگراف نبود، تلفن هم نبود، ایمیل هم نبود، خب راحت کسی نمیشه خبر نمیشه تو شهر قبلی دیده. حالا همه دنیا به هم متصله، یه لحظه ما میفهمیم کجای دنیا هم اینا رو دیدن. خب در این صورت سال امروزیه، سال مال 10 سال قبل نیست. فقها اینجا دو دسته هستن. بعضی میگن اگر در یک جایی دیده شد، برای همه جای دیگر کره زمین پذیرفته است، بالاخره ماه دیده شده. حالا حداقل یکم هم احتیاط بکنم، میگن مثلا تو نیم کره جنوبی اگه دیده شد برای همه ساکنین نیم کره کفایت میکنه، اگه تو نیم کره شمالی هم بود برای همه اونها. ولی برخی هم میگن فقط اون هم قدس اونا، هم افق اون هاست که ماه رو دیدن ملاک براش. الان بین فقهای ما هر دو دسته وجود دارن. برخیشون یک جا که دیدن میگن همه میتونن عید بکنن، برخی دیگه شون احتیاط بیشتری میکنن، میگن نه فقط هم افق ها، یک افق ها، اونایی که همین مختصات جغرافیایی رو دارن میتونن اقتدا بکنن. شما در نظر بگیرید مثلا ما با اون نیم کره دیگه حدود 11 ساعت اختلاف ساعت داره. خب اونا که روز میکنن شب ماست، امکان نداره. اینا بحث فنی داره هر کدومش. خب این قول ها الان وجود داره. در بین فقها هم هر دو دسته هستن. مثلا فرض بکنید آیت الله منتظری قائل به این که باید تو یک افق مسئله اثبات بشه و برای افقهای دیگه معتبر. آیت الله سیستانی ایشون میگه یک جا اثبات شد برای همه اثبات بشه. حالا جالب هر دو نفر با دو مبنای مختلف امشب دیده، یعنی مشخصه. پس اون دسته هم کسایی هم که گفتن دیشب عید بوده، باز تو دوتاشون این دوتا قول پیدا میشه. سوال برای ما میشه پس مشکل از این دوتا قول نیست، مشکل از این چیز دیگه باید برخواسته باشه. میگیم خودتون دیدید، هیچ کدوم از مراجع بنده یقین دارم شخصا رؤیت نکردم. البته بسیار شد چون سنشون بالاست، هیچ وقت نمیتونه چشم نیست که ماه رو خودتون دیدید. نه ندیدن. پس همه با اخبار خبری به اونها داده شده. برمیگرده خب اگر کسی تو این منطقه دیده، فقط یه نفر که نیست که، فقط مقلدین این آقا که نیست که. خب باید قاعدتا وقتی ماه رو دید اعلام کنه آقا اینا ماه، همتون بیاید ببینید ماه دیده شد. مشکل ما اینه که بسیاری از مواقع یکم هم روز خستمون شده، 29 روز هم دیگه سختمون سی روزش بکنیم، گاهی وقتا نگاه میکنیم اون تصورات خودمون هم تو آسمون میبینیم. واقعش در اینه، من یادم حالا شما سنتون اقتضا نمیکنن، سال 57 بود یه دفعه چه افتاد که آقا عکس آقای خمینی تو کره ماهه. هر که نگاه میکنم من دیدم، من خودم خیلی ها رو دیدم. میگفت من خودم با چشم خودم دیدم. میگفتم آقا تو اینقدرش رو دوست میداری که میگه به هر چهار رو به هر جا رو کنم روی تو بینم، تو نگاهی تو کره ماه هم میکنی عکس بزرگوار رو میبینی. حالا به نظر میرسه اینا دنبال ماه میگردن، خیلی هاشون تو نگاه آسمون میکنن میگن ماه. حالا تو ذهنش ماه بوده، واقعا نبوده. خب اگه بود که همه میدیدن یا بسیاری میدیدن. لذا بسیاری از این خبرها که صرفا یک کسی میگن آقای خوبیه، من قبولش دارم آقای خوبیه، حالا یه روستایی فرض بکنید در فلان سر کوه، اونجا هوا صافتره، اگر باشد احتمال دیدنش مثلا بیشتر، یه خبر میده میگن آقا رو میشناسید؟ بله میشناسیم. بلافاصله بعد از میگن بله شاهد عادل گواهی داد که ماه دیده شده. بلافاصله تبوق میکنن که ماه دیده شد. ملاک درسته اینجا چیه؟ در اول اینجا ملاک شرعی، اگر کسی مرد مسئله تقلیدی است، مسئله تقلیدی نیست، حق مطلب اینه که مسئله علمی است. منتها همه مراجع ملاکهای رو توی رسائلشون رسالهای عملیشون نوشتن. اگر ملاک اطمینان است که شما به این اقوال پیدا میکنید، به قول هر مرجعی اطمینان کردید، به نظرش عمل کردید، مجزی است، یعنی خدا میپذیرد. حالا لو در واقع امروز عید بود یا فردا، او خودش بهتر میداند. اما عمل شما به نظر هر مرجعی اطمینان کردید و عمل کردید، عمل پذیرفته. بالاخره حالا خودت چه میگید؟ ایروز هیپ دود یا امروز؟ با مبانی علمی نه فقهی، علمی دیدن ماه دیشب ممتنع بوده است. حالا اینکه بعضی فرمان دیدیم بگیم وقتی، یا بگیم این علما غلطه، یا اینکه به گونه دیگری است. با توجه به که دیشب دیدن ماه در حدی که ما از هیئت و نجوم امثال رو میفهمیم دیدن ماه ممکن نبوده است. پس میشه ما سی روز، وقتی سی روز هم شد دیگه قطعا امشب شب عید است. از کسانی هم که دو مطلب تو هر دو مبنا، من خودم قائل هستم به که اگر جای دیده بشه در دیگران حجت است. میگید خب پس عربستان اینا چی میگید؟ میگیم اگر اونها با رؤیت برشون احساس شده باشد، اونها که وحدت افقی هست، ولی یک افق رو قائل برای همه دنیا میگن لازم نیست، یک جا دیدن همه جا میشه بهش استناد بکنن. اگر اونها مطمئن باشن که در عربستان یا در دیگر کشورها بر اساس رؤیت اون فتوا رو دادن، در این صورت ما میتونیم از اونا استناد بکنیم. اما مطمئن نیستیم اونا بر اساس رؤیت داده باشن. یک مبنای دیگه هست بهش میگن اقتران نیره، یعنی این مدار ماه و خورشید رو در نظر میگیرن، میگن این دو تا وقتی هم مدار شدن اقتران پیدا کردن، ماه گذشته، یک ماه اومده عوض شده. اگه با این مبنا رفته باشن وقتی اونا اعلام ماه میکنن، برای ما معتبر نیست، چون باید یک کسی بشه بر اساس رؤیت باشه. لذا خیلی از این بزرگواران کسایی که استناد به کشورهای دیگه میکنن باید براشون محرز بشه که تو کشورهای دیگه بر اساس رؤیت ولو با چشم مسلح ماه صورت گرفته، رؤیت صورت گرفته. این مبانی علمی به ما میگوید که هیچ جا هیچ کدوم از اونا ادعا نکردن ماه دیدشت و گفتن چی شده؟ ماه شعبان، ماه شوال آغاز شد. با صراحت اگر بگه آقا ماه دیده شد، الحمدلله الان عکس و همه چیز هم هست، تا ماه دیده شد میگیم عکسش نگاه بکنید، ما در این لحظه در اینجا عکس رو گرفتیم، ما تو هیچ کدوم از اینجا همچیز نمیدیم. با یکی از مراجع بنده صبح تلفنی صحبت میکردم، آقا همیشه به ما انتقاد میکرد که شما مبانی علمی به اعتنا نمیکنید، ما برای اولین بار میگیم به لحاظ علمی دیشب رؤیت هلال ممتنع است. دیگه چی میگید؟ گفتم درست میفرمایید، ما همیشه همین رو از شما میخواستیم و لذا با خیال راحت میتونیم بگیم امشب عید است. اگر کسی هم به نظر اون مراجع عمل کرد، نظرشون مورد احترام است، ان شاء الله از همتون خدا پذیرا باشد. ولی که باز عرض کردم انشاءالله یه روزی برسه که ما بتونیم یک روز رو در همه کشورهای اسلامی عید بکنیم. و ضمناً اگه نمیتونه تو یک جا توی مثلا حجاز ماهش 30 روز باشه، تو ایران ماهش 29 روز باشه. اونا یه روز زودتر شروع کردن، خب یه روز زودتر هم تموم کردن، ما دیرتر شروع کردیم، باید ماه هم 30 روز بشه. یه قرینه دیگری، حالا اولش مثل هم بود یا نه، ما با حجاز تفاوت ساعتمون یکی دو ساعت بیشتر نیست، حالا چجوری همیشه ما یه روز با هم دیگه اختلاف داریم، اینا مسائل دیگری است بمانند. در اصل خیلی شما مشکل نگیرید، انشاءالله عید بر همتون مبارک. خب سوال خارجی ها، در مورد فطریه هم عرض بکنم. در مورد فطریه آقا، این یکی از برداشت‌های عوامانه و اشتباه از متون دینیه. ملاک فطریه این است، فطریه اول دیمه سلامتی است. هیچ هر کسی میدهد فلواقع تضمین سلامتی خودش و خانوادش رو. ملاک هم نونخور بودن، عائله بودن است. عائله هم ما که نمیخوب خودمون رو گول بزنیم، با مهمان کسی شدن آدم عائلهش محسوب نمیشه. لذا شب هم جای آدم مهمون باشه این از تنبر از بشه خودمون بیرون بیاریم. من که وقتی یه جا مهمونم بکنم عائله آقا محسوب نمیشن، من عائله خودم هم. خودم و کسانی که نونخور من محسوب میشن. از هر جا میخوای شب عیدم برو با خیال راحت غذا بخور، خودت باید بپردازی، هیچ ربطی هم به کس دیگه نداری. هم اشتباه دیگه، آقا ما فلانی اونجا شب مهمون بودیم، حالا فطریه به گردن اونا. ضمناً فطریه هم یکی حساب میکنن گندم، میگه من و شما فقط نون خالی میخوریم، ما حضرت علی هستی که نون و نمک میخوریم که 750 تومن بدیم. ما هیچ کداممون انصافاً نون تنها نمیخوریم، گندم نمیخوریم. لذا همون چیزی که میخورید رو حساب بکنید، حدودش بیشتر هم بدید، جای دوری نمیره که سلامتی خودت و خانواده که. لذا گفتن نفری 750 تومن، به نظرم میرسه 4 برابر 5 برابرش میشه غذای ما. کافیه تشریف برید رستوران یه سر غذای یک پرس بگیری ببینی چند در میاد، همون رو بده. کمتر از 3 تومن در نمیاد مطمئنا. لذا که کمتر از 3 تومن در نمیاد، شما همون بیشتر از 3 تومن بده. حدودا غالبا ما با حدود 5 تومن اول ما یک نفرمون که در میاره. لذا با خدا خلاصه خیلی اینجاها هر جا میخوای تخفیف نده، بیشتر به کار ببر. منتها حالا اونا که میفرمان من 750 تومن برای اون روستایی است که فقط نان میخورد، نه برای شهری عزیزی که کمتر نان میخورد، بیشتر برنج و گوشت میخورد. و اینا همه رو باید در نظر بگیریم و بپردازیم. ما جاهایی که باید یه مقدار از دین مایه بذاریم این حرفا حرف نمیزنیم. بعد بسن بعد اول هیچ آیه‌ای به صراحت نمیاد به یک اسمت رو ذکر بکنه. در مورد ملائک ما صریحاً در قرآن داریم، میگیم لا یعصون عن امر ربه، با صراحت این آیه در مورد ملائک. ملائک عصیان نمی کنن امر پروردگارشان. اما در مورد پیامبر ما عقلاً اثبات میکنیم که اگر قرار است پیامبر این وحی رو به ما برساند باید چیکار بکنه؟ باید توش تصرف نکنه. آیه‌ای که ناظر به این که خدا وحی رو حفظ می‌کنه، انا نحن نزلنا الذکر و انا نحن لحافظون، ما خودمون هم چیکارش می‌کنیم؟ حفظش می‌کنیم. اگر حفظش می‌کنیم یعنی ما نمیگذاریم توی اون آیه کم و زیاد بشه، تو وحی کم و زیاد بشه. فقط لازمه کلامش اینه که میگیم اگر خدا حفظ میکند قرآن را، یعنی چی؟ یعنی پیامبر کم و زیاد نمی کند، پس پیامبر معصوم است. من انشاءالله حالا به بخشای اینا رسیدم، وارد این مسئله خواهم شد که بحث عصمت یک روکرد کلامی چگونه وارد اندیشه ما مسلمانان شده، قرآن چه مقدارش رو میگه، لازمه حفظ وحی چه مقدارشه. حالا ببینید لازمه حفظ وحی اینه، پیامبر از همان چیزی رو که از خدا گرفته عیناً به ما ارائه میکنند، کم و زیادش نمیزنه. بعد میگن خب حالا پیامبر کاری هم میکنه، معصیت خدا رو انجام میده، مراد از اسمت باید یکی اینا باشه، یکی پیامبر تطرف در وحی نمیکنه، یکی خطا نمیکنه، یکی معصیت. خطا غیر از معصیت هست، خطا یعنی خلاف واقع نمیگوید، معصیت یعنی خلاف امر خدا عمل نمیکند. خب پیامبر هر چه میگوید واقع را میگوید، میگیم هر چه خدا به اختیارش بگذارد بله. آیا پیامبر خلاف امر خدا عمل نمیکند؟ میگیم فقط پیامبر نیست که، پیامبر هم خلاف امر خدا نمیکند. معصیت یعنی عصیان کردن، یعنی خلاف امر کسی عمل کردن، درست؟ خطا کردن یعنی خلاف واقع گفتن، خلاف واقع عمل کردن. بله پیامبر هیچ کنه اینطور انجام نمیداد. آیا نمیتوانست انجام بده؟ چرا میتوانست؟ چرا نمیکرده؟ کسی معصیت میکنه که او را دوست نداشته باشد، و کسی که عاشق خداوند باشه، حبیب خداوند باشه، نیازی به معصیت نداره. بذار اجازه بدید من تبیین متفاوتی دارم، همون نتیجهش به دست میاد، ولی لزوماً شاید اون نباشد، چیز دیگری باشد، ولی نتیجهش همون خواهد بود، اشاره جای خودش خواهم رسید بهش. پس خلاصه جواب من الان این شد، قرآن ملائک رو صریحاً معصوم معرفی میکنن با یک ملازمه عقلی از برخی از آیات که ذکرش قرآنش رو حفظ میکند، ما استخراج میکنیم که پس پیامبر نباید استرا گناه بکند، که گناه نباید بکند با این دو شاخه که کردم خواهم گفت در جلسات بعد. جلسه پیش گفتیم که وحی قرآن حتی نسبت به انسان ها نیست، وحی به زنبور عسل هم داریم، وحی به زنبور عسل هیچ شأن به زنبور عسل نمیاره، یعنی ما این فطرت رو در این غریزه رو در زنبور نهادیم، ایجاد غریزه میشه وحی. وحی به آسمان و زمین ها هم داریم، یعنی چی؟ یعنی این قوانین طبیعی رو در اون کار نهادن. اما وحی که اینجا صحبت، وحی به مادر موسی هم داریم، یعنی چی؟ الهام. ما منکر الهام به مردم نیستیم، امروز هم شما میتونید مورد الهام واقع بشید. بحث ما وحی رسالی است، یعنی وحی پیامبری، وحی که بعدش ادعای نبوت باشه. این وحی رو مراد بود، سه تا ویژگی هم گفتیم برای وحی، جلسه پیش گفتیم، گفتیم که یک ارتباط است، یک ارتباط پنهانی و رازآلود است، این ویژگی ها، و بعدش هم یک ادعا پشت سرشه، این ادعا ادعای پیامبری است. و اگه اینجوری باشه و ما که میگیم ختم نبوت انقطاع وحی، و بعد هم میگیم دعیم وحی نمیشه، با صراحت هم ذکر کنیم، با کسی هم تعارف نداریم، یعنی وحی که از سنخ پیامبر تشریع است میتونیم بگیم خدا این را گفته و احدی نمیشه، ما این وحی داریم صحبت میکنیم. و خواهش میکنم این واژه رو برای غیرش به کار نبریم، ما این واژه رو فقط برای پیامبران استعمال میکنیم، به بقیهش میگیم الهام. الهام اشکال نداره، اما وحی بگید قرآن چرا استعمال کرده، میگیم بسیار قرآن این رو در مورد موجودات غیر انسانی هم استعمال کرده، اما ما چون تا بگیم وحی بلافاصله بعد توهم پیغمبری میشود، یه مشکلاتی ایجاد میشه که مشکلات فراوانی هم هست، بلافاصله میگیم وحی خاص پیامبر است، مراد ما وحی پیامبری است، وحی پیامبری هم اول در دیگه تازه واردش میشه. بعد
بله.
شیطان در صف ملائک بود، یعنی جنی بود که اونقدر ارتقا مقام پیدا کرده بود در صف ملائک قرار گرفته بود و بعد مسئله سجده در آدم پیش آمد، گفت که او از خاک است من از آتشم و حاضر نشد سجده بکنه و دیگر ملائک سجده کرده. این دیگر اونجا استثنای منقطع، شیطان با اختیار خودش این راه رو انتخاب کرده و بعد هم از خدا مهلت خواست. وقتی در مقابل این قرار گرفت گفت حالا که من رو اخراج کردی من میخوام فرزندان آدم رو گمراه بکنم. خدا بهش مهلت داد. شیطان با اراده داره این کار رو انجام میدهد و مثل کلب معلم است، مثل سگ دست آموز است و باعث کمال ما هم محسوب میشود. یعنی او میخواهد ما رو گمراه کند، ما باید کوشش بکنیم که گمراه او نشویم. بنابراین یک نبرد و یک نزاع در زندگی حاصل میشود. او یک شعبه در ما دارد، میشه نفس اماره ما و وسوسه های دیگری که دارد خودش رو به موجودات مختلف در میآورد و باعث گمراهی ما میشود. بله، شیطان اختیار دارد مثل همه موجودات پنهانی دیگر ماننده.